عباس رادیو ترغلی میکروفون رو دست بارم. عباس هب خیر اغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که وزارت خارجه افغانستان میگوید دولت در برابر تخطی های پاکستان در امتداد خط دویران مطابق به خواست مردم اقدام میکند. اما قبل از آن که به گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ میشنوید.
رؤسای جمهوری افغانستان و اندونزیا امروز در جاکارتا ملاقات کردند. سفیر هلند در کابل گفته است که کشورش $300 میلیون را برای مساعدت با افغانستان در 4 سال آینده اختصاص داده است. و روسیه، رئیس جمهور روسیه میگوید حمله در متروی سن پترزبورگ نشان داد که جمهوریت های شوروی سابق با تهدید دوامدار تروریسم روبرو اند. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که خط دیورند یک دایره ملی است و دولت افغانستان در این راستا صلاحیت تصمیم گیری را ندارد. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در این مورد صرف باشنده های دو طرف خط می توانند تصمیم بگیرند.
خط فرضی دیورند یک مسئله تاریخی و یک دایره ملی بوده.
جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. رئیس جمهور افغانستان امروز با همتای اندونزیاییش در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا ملاقات کرد. محمد اشرف غنی پس از مسافرت رسمی با استرالیا امروز به اندونزیا رفت. آقای غنی در ملاقات با رئیس جمهور اندونزیا گفت که از تجارب اندونزیا در بخش تامین صلح و ثبات و انکشاف و رشد اقتصادی افغانستان استفاده مناسب شده می تواند. رئیس جمهور اندونزیا برای همکاری با افغانستان در بخش صلح آمادگی کشورش را نشان داد. سفیر هلند در کابل گفته است که کشورش $300 میلیون را برای کمک با افغانستان در 4 سال آینده اختصاص داده است. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار میگوید که سفیر هلند این سخن را امروز در جریان بازدید از قندهار در ملاقات با عبدالحنان منیب و معاون والی قندهار گفت. وی گفته است که از این کمک در بخش بازسازی قندهار نیز استفاده خواهد شد. ادامه خبرها. رئیس جمهور روسیه میگوید که حمله در متروی سن پترزبورگ نشان داد که جمهوریت های شوروی سابق با تهدید دوامدار تروریسم روبرو اند. ولادیمیر پوتین این سخن را امروز به مقام های ارشد امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع در مسکو گفت. پوتین افزود بدبختانه وضعیت رو به بهبود نیست. تراژدی اخیر در سن پترزبورگ بهترین ثبوت آن است. در همین حال مقام های روسی میگویند 6 شهروند کشورهای آسیای مرکزی در سن پترزبورگ بزن استخدام افراد به گروه های تندرو اسلامگرا بازداشت شدند. کمیته تحقیق فدرال گفت تا حال شواهدی وجود ندارد که ارتباط این افراد را با اکبرجان جلیلوف نشان بدهد. جلیلوف ازبک تبار متولد قرغزستان بعد از داشتن در بمبگذاری روز دوشنبه در متروی شهر سن پترزبورگ روسیه مظنون پنداشته می شود. در این حمله 14 تن کشته شدند و نزدیک به 50 نفر دیگر زخم برداشتند. یک گروه ناظر میگوید که میزان تلفات یک حمله مشکوک اسلحه کیمیاوی بر یک شهرک تحت تصرف شورشیان در سوریه به 72 تن رسیده است. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برگزاری نشست اضطراری در مورد این رویداد آمادگی میگیرد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا امروز گفت نصف از افراد کشته شده اطفال و یا زنانند. پیش از این رقم تلفات 58 تن گفته شده بود. این گروه نگفته است که از چی نوع مواد کیمیاوی در حمله دیروز بر شهرک خانشیخون استفاده شده است. کارکنان صحی محل گفتند که در این حمله ظاهراً از مواد کیمیاوی سارین استفاده شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که دیروز در یک مراسم در بیت المقدس صحبت میکرد در مورد حمله مشکوک اسلحه کیمیاوی در سوریه گفت زمانی که تصاویر کودکان خفه شده در نتیجه حمله کیمیاوی در سوریه را مشاهده کردم تکان خوردم و خشمگین شدم. حمله عمدی بالای ملکی ها و اطفال به خصوص با استفاده از اسلحه غیر قانونی کیمیاوی قابل توجیه نیست. من از جامعه بین المللی می خواهم که مکلفیتش را ادا کند و این اسلحه وحشتناک را به طور کامل از سوریه از میان بردارد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث در مورد مسوده یک قطعنامه که این حمله را محکوم میکند جلسه ای را برگزار نماید. ایالات متحده آمریکا و دیگر قدرت ها حکومت رئیس جمهور بشار اسد را به خاطر این تلفات ملامت کردند، اما روسیه که در شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق ویتو برخوردار است از سوریه متحد مسکو دفاع کرده است. و یک زلزله با مقیاس 6.1 درجه ریشتر مناطق نزدیک شهر مشهد در شمال غرب ایران را تکان داد. گزارش شده است که در این زلزله حداقل 2 نفر کشته شده و چندین تن دیگر زخم برداشتند. اداره سروی جیولوژی آمریکا و رسانه های ایرانی امروز گفتند که این زلزله حوالی ساعت 10:40 از صبح امروز در حدود 80 کیلومتری جنوب شرق مشهد رخ داد. خبرگزاری اسنا از یک مقام اداره سرمیاش نقل کرده که میگوید 2 تن کشته شده و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته و این زلزله بیش از 30 پس لرزه نیست با دنبال داشته است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. وزارت خارجه افغانستان میگوید دولت در برابر تخطی های پاکستان در امتداد خط دیورند مطابق خواست مردم اقدام میکند. تحقیقات در مورد گزمه های جنرالان روسی و پاکستانی در امتداد خط دیورند ادامه دارد. یک تحلیلگر میگوید
در با نظامی های پاکستانی و با بعض گروه های ضد دولتی در یک ماموریت مشترک انجام وظیفه میکنند. این نشان دهنده است که جنگ در افغانستان دوام خواهد داشت.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید استفاده از تکنولوژی جدید میتواند در انتخابات سهولت ایجاد کند. یک تحلیلگر گفت
استفاده از تکنولوژی در پروسه انتخابات میتواند که بخش از مشکلات است که بیشتر مشکلات تکنیکی است، مشکلات اداری است، در حد حل فصل بکند.
دوسیه های فساد اداری در وزارت داخله به لوی سارنوالی فرستاده شده است. یک مقام تفتیش این وزارت میگوید
تعداد 105 دوسیه را ما با مزنونیت 262 تن افسر، ساتنمن و سرباز و 15 تن مقامات عالی رتبه به اداره محترم لوی سارنوالی.
در انفجار لاهور چندین نفر کشته و زخمی شدند. 6 تبع آسیای میانه در روسیه دستگیر گردیده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت خارجه افغانستان میگوید که دولت در برابر تخطی های پاکستان در امتداد خط دیورند مطابق به خواست مردم اقدام میکند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت دولت افغانستان موقفش را در برابر تخطی های پاکستان بیان کرده و تاکید دارد که این خط یک دایره تاریخی و ملی است و حکومت در مورد آن با هیچ کس صحبت نکرده است. حکومت افغانستان در حال در این زمینه موقفش را بیان میکند که بر اساس گزارش ها پاکستان کار ایجاد موانع در امتداد خط دیورند را آغاز کرده است. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که دولت افغانستان در برابر تخطی های پاکستان در امتداد خط دیورند خاموش نیست، بلکه تلاش های دیپلماتیک را اولویت میدهد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در رابطه با مشکلات به میان آمده اخیر در امتداد خط دیورند روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که دولت و قوای مسلح افغان پس از این دست به اقداماتی خواهد زد که خواست ملت باشد. آقای مستغنی در این مورد موقف رسمی دولت افغانستان را بیان کرد و افزود که پاکستان میخواهد با این تلاش ها ذهنیت جامعه جهانی را تغییر دهد.
خط فرضی دیورند یک مسئله تاریخی و یک داعیه ملی بوده و هیچ حکومت افغانستان صلاحیت فیصله درباره آن را ندارد. این فیصله صرف حق مردمان ساکن در دو سوی این خط فرضی می باشد. برای مطرح ساختن مسئله خط فرضی دیورند جانب پاکستان و تغییر اذهان جامعه جهانی تلاش می ورزد. ما چهره اصلی آنها را به گونه مستند به جهان ثابت ساخته ایم.
وزارت خارجه افغانستان می گوید که راکت پراگنی پاکستان، ایجاد تأسیسات یک جانبه و عدم احترام به تمامی طرزی افغانستان از تخطی هایی است که هیچ دلایل مجع ندارد. حکومت افغانستان ماهی گذشته از این تخطی های پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت نامه فرستاد و اکنون توقع دارد که سازمان ملل متحد در برابر پاکستان قطعنامه را صادر کند. شورای ملی افغانستان نیز اقدامات یک جانبه اخیر پاکستان در امتداد خط دیورند و خاموشی حکومت افغانستان در این زمینه را مورد انتقاد قرار داده است. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که در برابر این تخطی های پاکستان اقدامات کردند و این تخطی ها ضعف پاکستان را نشان میدهد، نه قوت آن کشور را. از سوی هم عبدالله هیواد رئیس مرکز تحقیقاتی آب و زمین افغانستان میگوید دولت افغانستان در برابر اقدامات یک جانبی پاکستان موقفش را با تأخیر اعلام کرده است.
باید بحث به خود میکشیدن. اگر پاکستان از این فرصت استفاده میکنه میبینه که داخل دولت افغانستان رئیس جمهور، رئیس اجرایه، رئیس شورای امنیت، معاون اول همه در بین خود به جنجال هستن، امکان داره پاکستان امیر یک امکان خوب و فرصت خوب دانسته باشه بالای خط فرضی دیورند اینا تیم خاردار بکشنن.
اما سوال این است که چگونه ممکن است که در امتداد خط دیورند از تخطی های پاکستان جلوگیری کرد؟ سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید برای جلوگیری از تخطی های پاکستان در امتداد خط دیورند خواست مردم را عملی میکند، حتی اگر نیاز به اقدامات نیروهای امنیتی هم باشد. اما این امر زمان تحقق یافته میتواند که ثبات در دو طرف خط دیورند برقرار شود.
صحبتی بود در مورد عکس‌العمل حکومت افغانستان به تخطی های پاکستان در امتداد خط دیورند. وزارت خارجه افغانستان میگوید در رابطه با چگونگی گزمه ها از سوی جنرالان روسی و پاکستانی در مناطق سرحدی ولایت های خوست، پکتیا و ننگرهار پس از تکمیل شدن تحقیقات ابراز نظر میکنند. برخی از آگاهان رابط بین المللی میگویند این مسئله نشان دهنده تغییر بزرگ در دستبندی رابط میان پاکستان و روسیه در منطقه است و نمیتواند پیام خوبی برای افغانستان داشته باشد. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پس از ملاحظه نتایج تحقیقات نهادهای امنیتی و دفاعی این کشور در پیوند به چگونگی حضور جنرالان روسی، پاکستانی و اعضای شبکه حقانی در این سوی خط دیورند ابراز نظر خواهد کرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی گفت ابراز نظر در این مورد قبل از وقت است
که جزئیات یافته‌های نهادهای امنیتی و دفاعی کشور را دریافت بکنیم و ببینیم که تحقیقات بیشتری که نهادهای امنیتی ما در این باره انجام دادن جزئیاتش چیست و باز پاسخی را که لازم است در این باره با شما خواهیم داشت.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که یک منبع در حکومت افغانستان که نخواستن نامی از وی برده شود به رادیو آزادی گفته که اخیراً تعداد از جنرالان روسی، پاکستانی و اعضای شبکه حقانی در این سوی خط دیورند برای 11 روز در ولسوالی های گومل پکتیا، اسپیره خوست و گوشته ننگرهار گزمه هایی را انجام دادند. این منبع افزوده در این جریان از جغرافیای این مناطق نقشه برداری و عکاسی صورت گرفته و در مناطقی که طالبان مسلح حضور داشتند به آنان مشوره ها و تاکتیک های جدید جنگی آموزش داده شده است. برخی از منابع امنیتی در ولایت پکتیا هم در صحبت با رادیو آزادی حضور جنرالان روسی و مقام های نظامی پاکستانی را در ولسوالی های اسپیره و موساخیل و منطقه غلامخان ولایت خوست تاکید کرده گفتند که یکی از عوامل مسدود شدن راه ها با افغانستان از سوی پاکستان این بوده که آنان در آن زمان در برخی مناطق سرحدی می‌خواستند با جنرالان روسی برنامه های معلوماتی را در آن ساحات پیاده کنند. پیش از این تاج محمد منگل یک عضو شورای ولایتی پکتیا بر رادیو آزادی گفت که شواهد موثق در دست دارد که افسران نظامی روسیه در آن سوی خط دیورند با طالبان دیده شدند و به گفته ای وی آنان می‌خواهند در وزیرستان شمالی و در منطقه میرانشاه تأسیسات ایجاد کنند. اردوی پاکستان اواخر هفته گذشته در مورد سفر یک هیئت روسی تحت رهبری معاون لویدریستیز قوای مسلح روسیه به مرکز وزیرستان شمالی خبر داد، اما یک روز پس از آن نماینده روسیه در ناتو این نگرانی‌ها را رد کرد که روسیه به طالبان کمک می‌کند و افزود که تماس روسیه با طالبان فقط به خاطر تامین صلح و امنیت در منطقه است. از سوی هم برخی از آگاهان روابط بین المللی می‌گویند این مسئله نشان دهنده تغییر بزرگ در دستبندی روابط میان پاکستان و روسیه در منطقه است و نمی‌تواند پیام خوبی برای افغانستان داشته باشد. نجیب محمود استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت اگر چنین ماموریت مشترک صورت گرفته باشد حکومت افغانستان باید برای رفع این مشکل از مجاری دیپلماتیک تلاش کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمیته کاربرد تکنولوژی جدید در انتخابات تا چند روز دیگر نتایج ارزیابی هایش را با آنان شریک خواهد ساخت. برخی از آگاهان مسائل انتخاباتی میگویند استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات میتواند تا حدی از مشکلات در این رابطه بکاهد. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ارزیابی های کمیته کاربرد تکنولوژی جدید در انتخابات میتواند برای بکارگیری از تکنولوژی برای برگزاری یک انتخابات شفاف راه را هموار بسازد. گلاجان بدی سیاد عضو و سخنگوی کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از اعلام نتایج ارزیابی های این کمیته تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها نیز مشخص خواهد شد.
کمیته به این هدف با ترکیب 3 عضو، یک افغان و 2 طبیع خارجی تشکیل شده. این کمیته از دیروز سه شنبه کارش را آغاز کرده تا ارزیابی کند که عملی کردن سیستم بایومتریک در افغانستان چقدر میتواند به نفع باشد و تا چه حد عملی خواهد بود.
فیصله در مورد استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات آینده نزدیک به 20 روز قبل در دیدار میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صورت گرفته است. پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات بحث‌ها در این مورد را با کمپانی مسما به اسمارت ماتیک آغاز کرد. قرار بود انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در ماه میزان سال 1394 برگزار شود، اما به دلیل ناامنی ها و تأخیر در اصلاح نظام انتخاباتی این روند به تأخیر افتاد. این در حال است که فضل هادی مسلمیان رئیس مشران جرگه افغانستان در آغاز همین هفته گفت که باقی ماندن شورای ملی در دوره امتیازی تقنینی دیگر شرم‌آور است. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل انتخاباتی میگویند استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات میتواند تا حد مشکلات در این عرصه را رفع کند. اما یوسف رشید یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت حکومت باید به رفع سایر چالش ها در این زمینه توجه جدی کند.
استفاده از تکنولوژی در پروسه انتخابات میتواند که بخش از مشکلات است که بیشتر مشکلات تکنیکی است، مشکلات اداری است، حد حل فصل بکنه. اما عنصر اساسی و مشکلاتی که مربوط به محیط و ماحول میشه شاید نتونه که تکنولوژی را تحت پوشش حل خود قرار بده.
بانک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تلاش میکند تا از تکنولوژی جدید در انتخابات پیشرو استفاده کند، اما یوسف رشید آگاه مسائل انتخاباتی میگوید با توجه به محدودیت زمانی مشکل به نظر میرسد که از تکنولوژی جدید در این عرصه استفاده شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله بیش از 100 دوسیه فساد و اختلاس را به لوی سارانوالی فرستاده است. مسئولان این ریاست روز چهارشنبه هنگام ارائه گزارش دستاوردهای سال 1395 شمسی را بیان کرده و گفتند شماری از افراد دخیل در این دوسیه ها مقام‌های بلندپایه امنیتی بودند. با گفته آنان در سال گذشته میلیاردها افغانی در قراردادهای این وزارت، معاشات منصوبین پلیس و عاشه این نیروها حیف و میل شده است. نظیفه محبوبی موضوع را در کابل پیگیری کرده است.
بررسی های ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله نشان می دهد که در سال گذشته خورشیدی در بخش تدارکات، اعاشه، قراردادها، لاجستیک و نیز در پرداخت معاشات نیروهای امنیتی فساد گسترده صورت گرفته است. محمد وحید حمیدی رئیس مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله روز چهارشنبه هنگام نشر گزارش کارکردهای سال 1395 خورشیدی گفت در این سال 105 دوسیه در پیوند به این موارد را به لوی سارنوالی فرستادند که شماری از مقامات بلند پایه نیز در آن دخیل دانسته شدند.
پیشتر عرض کردم که در نتیجه تعداد 105 دوسیه را ما به مضمونیت 262 تن افسر، ساتنمند و سرباز و 15 تن مقامات عالی رتبه به اتهامات جرایم مختلف سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، غفلت وظیفوی، اختلاس، اکتساب، کتمان، باقی‌داری، سلام و مهمات به اداره محترم لوی سارنوالی دوسیه‌شان را ارسال با خودشان یک جای.
وی از مقامات بلند پایه وزارت داخله که به اتهام فساد دوسیه هایشان به لوی سورنولی فرستاده شده نام نمی برد. اما می گوید که بیش از 1 میلیارد افغانی تنها در بخش کوپراتیف این وزارت حیف و میل شده است. فساد در قراردادهای حفظ و مراقبت و مرکز تربیوی در ولایت میدان وردک به ارزش 511 میلیون افغانی از موارد دیگر است که رئیس مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله زانیات می کند. به گفته وی بیشتر از 509 میلیون افغانی در 9 قرارداد اعاشه و ریاست لاجستیک، اختلاس بیشتر از 189 میلیون افغانی در بخش خریداری، حیف و میل بیش از 1 میلیون دلار از سوی مسئولین قماندانی ها، قطعات و جزء تام های نیروهای پلیس در ولایات نیز از مواردی هستند که دوسیه های آن بلوی سورنولی فرستاده شده است. در این میان نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، میگوید در جریان چند سال روان نیز بیشتر از 10 دوسیه فساد اداری را برای بررسی به لوی سورنولی افغانستان فرستادند. اما سخنگوی لوی سورنولی درباره این که چه اقدامات در مورد دوسیه های فرستاده شده از سوی وزارت داخله به این اداره صورت گرفته است، حاضر به گفتگو نشد. با این همه، سالی محمد سالی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، از لوی سورنولی افغانستان میخواهد که دوسیه های فرستاده شده فساد و اختلاس در وزارت داخله را با شفافیت کامل بررسی کند.
مشکلات با قضایی و سرنوالی که هم لرو،
اگر سورنولی واقعا این دوسیه ها را مطابق با قانون بررسی کند و به مجرم جزا داده شود، نه تنها که در بخش نظامی حتی بر بخش ملکی تاثیرگذار خواهد بود، اما اگر در آنجا هم فساد صورت گیرد و مجرمین آزاد گردند، جرأت بیشتر برای انجام فساد می‌یابند.
ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله افغانستان میگوید که ننگرهار، اورزگان، هلمند، غور، بادغیز و هرات ولایاتی هستند که در قراردادها و معاشات نیروهای پلیس در این ولایات بیشتر فساد شده است. سالی محمد سالی، عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، تاکید میکند که تامین عدالت در دوسیه های فرستاده شده بلوی سورنولی میتواند 50% جلو فساد را در وزارت داخله بگیرد و این وزارت شفافیت را به وجود آورد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در اثر یک حمله انتحاری در شهر لاهور پاکستان، امروز 6 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. رئیس جمهور و لوی دورستیز پاکستان این حمله را محکوم کردند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
حداقل 5 نفر امروز در اثر حمله انتحاری طالبان در شهر لاهور پاکستان کشته شدند که یک تیم احصایه یا سرشماران نفوس را هدف قرار داد. شاهدان عینی می گویند از اثر این حمله که حوالی ساعت 8 صبح به وقت محل رخ داد، به طور ناگهانی به زمین افتاده و سپس شاهد صحنه وحشتناکی از اجساد خون آلود و صدای گریه و فریاد بودند. نیروهای امنیتی جاده بدیان را که حادثه در آن رخ داد مسدود کردند. اردوی پاکستان تایید کرده است که این یک حمله انتحاری بود. طالبان پاکستانی به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. این حمله تازه ترین مثال از سلسله حملات خونین در چند هفته گذشته در پاکستان بوده است. فرحان اسلم، یک مرد پاکستانی که در این انفجار جراحت برداشته است، می گوید وی و پدرش از بایسکل به زمین خوردند. اسلم در شفاخانه که در آن مقامات به زخمی ها گل برده بودند و گروهی از مردم دوریان جمع بودند، با آژانس خبری فرانسه گفت: من اجساد مردم را در محل حادثه دیدم و صدای گریه و فریاد را می شنیدم. خواجه عمران نذیر، وزیر صحت ایالت پنجاب، می گوید 6 نفر در این حمله کشته شدند. 3 تن از کشته شدگان سربازان و 3 دیگر غیر نظامیانند.
رادیو آزادی.
مقامات روسیه امروز دستگیری 6 تبعه کشورهای آسیای میانه را اعلان کردند. این اشخاص در شهر سن پیترزبورگ به اتهام استخدام افراد برای شورشیان گروه دولت اسلامی دستگیر شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون می‌شنوید.
اداره تحقیقات فدرالی روسیه روز چهارشنبه در وبسایت این اداره نوشت 6 تبعه کشورهای آسیای میانه در شهر سنت پترزبورگ دستگیر شدند. که به نظر می رسد افراد را برای شورشیان گروه دولت اسلامی استخدام می کردند. به گفته این اداره افراد دستگیر شده از آسیای میانه برای کار به روسیه آمده بودند و تصور می شود که آنها کارگران مهاجر از آسیای میانه را به پیوستن با گروه های مانند النصرت تشویق می کردند، گروه هایی که فعالیت آنها در روسیه ممنوع است. اداره تحقیقات فدرالی روسیه میگوید تا هنوز تصمیم گرفته نشده است که بالای این افراد اتهام رسمی وارد شود. به گفته این اداره تا اکنون شواهد هم یافت نشده است که ارتباط این افراد را با اکبرجان جلیلوف تبع قرقیزستان ثابت کند که به اتهام انفجار اخیر در متروی سنت پترزبورگ دستگیر شده است. اکبرجان جلیلوف 22 ساله در قرقیزستان زاده شده و در اصل ازبک است. والدین وی در شهر اوش در قرقیزستان زندگی می کنند. روز سه‌شنبه آنها توسط مقامات قرقیزستان احضار و بعد از تحقیق به شهر سنت پترزبورگ انتقال داده شدند. آدینه خان جلیلوف مادر اکبرجان جلیلوف روز سه‌شنبه در شهر سنت پترزبورگ به خبرنگاران گفت باور نمی تواند که فرزند وی همچو کار را کرده باشد. بعد از انفجار روز دوشنبه در متروی شهر سنت پترزبورگ که در اثر آن 14 تن کشته و 50 تن دیگر مجروح شدند، نگرانی آن افزایش یافته است که پلیس روسیه بر ضد اتباعی کشورهای آسیای میانه و قفقاز تدابیر شدید را اتخاذ خواهد کرد. پلیس روسیه بررسی اسناد را افزایش داده است و گروه‌های مدافع حقوق کارگران خارجی در روسیه هشدار دادند که کارگران خارجی خودشان را از نظر پلیس دور نگه دارند. میلیون ها شهروند کشورهای آسیای میانه، قفقاز شمالی و جنوبی برای کار به روسیه می روند. تعداد زیاد کارگران خارجی بدون مجوز در روسیه کار می کنند. قبل از این نیز کمپاین های شدید بر ضد کارگران خارجی در روسیه اتخاذ شده بود. کارشناسان به این باورند که احساسات ضد خارجی ها با تقویت ملی‌گرایان در روسیه ارتباط دارد. در مسجد مرکزی جدید مسکو که در سال گذشته توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه افتتاح شد، یک تن به نام رسول به خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی گفته است که وی تازه به روسیه آمده و تا هنوز کار پیدا نکرده است. رسول جان می گوید که در ذهن وی این سوال وجود دارد که آیا پلیس اسناد همه خارجی ها را بررسی نموده در مورد آنها تحقیقات خواهد کرد؟
مجله خبری از رادیو آزادی.
بریتانیا و فرانسه امروز یک بار دیگر خواهان برکناری رئیس جمهور سوریه بشار الاسد از قدرت شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این دو کشور پس از آن روی کنار رفتن بشار الاسد تاکید کردند که در یک حمله کیمیایی مشکوک توسط دمشق اوایل دیروز ده‌ها تن در ادلیب، در شهر ادلیب سوریه کشته شدند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه بریتانیا بروز چهارشنبه گفت تمامی شواهد نشان می دهد که رژیم سوریه مسئول حمله کیمیایی در ادلب است. بوریس جانسون در ادامه صحبتهایش افزود:
تمامی شواهدی را که من دیدم نشان می دهد که این رژیم اسد بود که با آگاهی کامل این کار را انجام داد و آنان می دانستند که در یک حمله وحشیانه از اسلحه غیر قانونی علیه مردم خودشان استفاده می کنند.
جانسون این سخنان را هنگام رسیدن به بروکسل برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی در مورد سوریه به خبرنگاران گفت. او و ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه یک بار دیگر خواهان برکناری رئیس جمهور بشار اسد از قدرت نیز شدند. آیرو گفت این حمله یک آزمون برای اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا است. امریکا نیز رژیم اسد را به خاطر این حمله مقصر دانست، اما حکومت سوریه اجرای حمله کیمیایی را رد کرده است. روسیه از متحدش یعنی رژیم سوریه دفاع کرده است. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که پس از هدف قرار گرفتن یک ذخیره‌گاه اسلحه کیمیایی شورشیان توسط حمله های هوایی حکومت سوریه، این رویداد در نتیجه نشت گاز از این انبار به وجود آمده است. در این حال گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است گفت شمار تلفات حمله کیمیایی مشکوک اوایل روز سه‌شنبه در سوریه به 72 تن رسیده است. تعداد کشته شدگان پیش از این 58 نفر گفته شده بود. بر اساس گزارش رویترز، این حمله در شهرک خانشیخون، ساحه تحت کنترل شورشیان صورت گرفته است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.